فقط در ارتباطی برای همین کار.
من کارهایی که وقت کنم میبینم دیگه، کارهایی که والا یه سری کارا رو تایمش به من نمیخوره نمیتونم، ولی کارهایی که وقت کنم میبینم.
هر شما تئاتر خوبه، به چه تئاتری میگین؟ زیاد صحبت نمیکنم با شما چون باید کارشون انجام بدیم بعد بریم که با بازیگر زیر دستتون صحبت کنیم.
تئاتر خوب تئاتریه که همه چیش خوب باشه دیگه، صحنه، نور، گریم، کارگردانی، همه چیش خوب باشه دیگه. کسی
که حالا شده تئاتری رو بریم ببینین و راضی نباشین بگین عجب وقتی گذاشتم، ای کاش نمی‌رفتم.
بله شده.
چرا این اتفاق میفته؟
نمیدونی؟
بسیار خوب. دوست عزیزی که الان کنار من هستن و نشسته روی صندلی و به هر حال دارن فعالیت هایی که قرار روی صحنه تئاتر به هر حال از خودشون برای تماشاگرها به اجرا در بیارن، مثل همون فعالیت های تئاتری که ما اسمشو میذاریم بازیگر تئاتر، زیر دست گریموری هستن که دارن آماده میشن که انشاءالله یه تئاتر خوب رو هم بینندگانشون ببینن. کسانی که میان روی صندلی ساعت‌ها میشینن و این تئاتر رو از اول تا آخر پی میگیرن. سلام به شما.
سلام، درود.
حالیتون چطوره؟
عالی.
عالی خانم.
من مینو نوبهاری هستم.
خانم مینو نوبهاری، نقشتون چیه تو این تئاتر؟
من توی نمایش مدا سه تا نقش بازی میکنم. یه جورایی کارمون بازی در بازی، نمایش در نمایشه. نقش دایه رو دختری به اسم سارا و عروس جازون.
بسیار خوب. و فکر میکنید که تئاترتون گل کنه و مخاطب دوست داشته باشه و بشینه تا آخر و بعد بگه عجب تئاتر خوبی بود؟
من قطعا تمام تلاشمون رو میکنیم که همینطوری باشه، چون زمانی که ما میریم مثلا کاری رو قبول میکنیم، حتما هر بازیگری به یه همچین روزی فکر میکنه که وقتی میره روی صحنه تماشاگری که کارو بینه و پول داده بلیط گرفته راضی از اون در واقع سالن بره بیرون.
خودتون چقدر تئاتر میبینین به عنوان یک بازیگر تئاتر؟
100% هر بازیگری مثل شغلای دیگه که خب میرن کارهای دیگر رو میبینن. مثلا دیدین یه نفر که کارش لباسه، همش تو خیابون داره لباسا رو نگاه میکنه، اونی که آرایشگر همش داره به مدل ابرو رنگ موها دقت میکنه. بازیگرام حتما کارهای همدیگر رو میبینن، دنبال میکنن که بتونن در واقع تو کار خودشون قوی تر ظاهر بشن.
تأثیر گذاره
100%. خیلی
تئاتر خوب رو شما چه تئاتر میگی به عنوان یک بازیگر تئاتر؟ بازیگر تئاتر جوان چند سالتونه؟
زنده باشی، من متولد سال 72 هستم.
بسیار عمالی. تئاتر خوب به نظر شما چه تئاتریه؟
من فکر میکنم تئاتری که تماشاگر رو به فکر واداره تئاتر خوبیه. گاهی ما تئاتری رو کار میکنیم بدون لباس، بدون نور، اصلا شاید یه کار خیابانی باشه، شاید گریمی نداشته باشیم، امکاناتی وجود نداشته باشه، ولی یه بازیگر میتونه با یه قصه یه خطی، دو خطی کاری بکنه که یه خانواده در واقع وقتی که میان تئاتر رو میبینن شب قبل از خوابشون کلی فکرشون درگیر بشه که خب این تئاتر داشت به من یاد میدادش که عشق بیشتری ببرزم، بیشتر از زندگیم استفاده کنم، بیشتر لذت ببرم، کمتر قصه بخورم و خیلی چیزهای دیگه‌ای که توی تئاتر اصلا تقدسش اینه که مردم رو به فکر واداره و یه کاری بکنیم که مردم توی زندگیشون بهتر به دنیا نگاه بکنن.
در آخر پیام بدین به مردم.
پیام این که من همیشه خواهشم این بوده که بیاین تئاتر ببینین. همیشه آرزوم بوده که اگر یه چیزی هستش به عنوان مثلا بحث کمک به خانواده ها، توی این سبد کالاییشون حتما یه دو تا بلیت تئاتر هم تو طول یک ماه وجود داشته باشه.
چه اتفاقی میفته با دیدن یک تئاتر؟
به خاطر همین تحولی که میتونه توی زندگی افراد ایجاد بکنه
و همون پیامی که یه تئاتر میتونه داشته باشه برای
خانواده. دقیقاً همینطوریه.
خیلی متشکرم.
پیشنهاد میکنم که بیان ببینن کار ما رو.
زنده باشید. خیلی متشکرم. من از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
مزاحم کارتون هم شدید.
خواهش میکنم.
زنده باشید. ادامه کار این گیری
خب اینم گزارش همکار گزارشگرمون سرکار خانم علامن بود که به اتفاق هم شنیدیم از رادیو نمایش برنامه زندگی ارغوان هنر. با ما همچنان همراه باشید. ساعت 16:04 است. میتونید همچنان فکر کنید در مورد پرسشی که امروز مطرح کردیم. برای ما از آیین‌های سنتی ماه مبارک رمضان در شهر و روستاتون بگید، اینکه در واقع چه مراسم خاصی در شهر شما در ماه مبارک رمضان که ریشه در واقع در اون قوم و اون ملیت داره برای ما صحبت بکنید. از طریق شماره تلفن برنامه‌مون با ما در میون بگذارید، 33 91 41 41، و یا پیامک ارسال کنید به این شماره 30075. صحبت همون رو دنبال میکنیم در مورد نمایش های آینی ماه مبارک رمضان با حضور یک میهمان دیگر، آقای محمود فرهنگ، مدیر محترم کانون نمایش های دینی کشور. پشت خط ارتباطی ما هستن و ما قراره که با ایشون درباره موضوع برنامه گفتگو بکنیم. آقای فرهنگ، اگر صدای بنده رو میشنوید، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه انشاءالله و تا تو عباداتتون هم قبول.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس برنامه و تهیه کنندگان و این ایام رو خدمت همه تبریک عرض میکنم. ایام ماه مبارک رمضان.
بله، خیلی متشکریم که در این گفتگو شرکت میکنید. شما برنامه‌مون آقای جلالی شما گفتگو میکنه.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد فرهنگ. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم در رادیو نمایش و صدای نازنین شما رو میشنوم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای جلالی. منم خیلی خوشحال هستم که در این ایام در خدمت شما هستم.
جناب فرهنگ، حالا ما این صحبت رو یک بار دیگه یک اشاره هایی بهش کردیم، ولی خیلی دوستم این الان در این در واقع روزهایی که به سر میبریم، به خصوص در ماه مبارک رمضان، بپردازیم به اینکه ما تا چه حد در طول سال برنامه داریم برای اینکه در مناسبت‌های مختلف در واقع مناسب اون زمان نمایش‌های مذهبی رو بر روی صحنه‌های تئاتر رو ببینیم، برنامه‌ای براش داریم یا نه. پیوسته فکر کنم همون خورشید کاروان هستش که ما خیلی برنامه دقیق هم برش داریم. خوشبختانه فکر کنم 26-27 سال شد دیگه، درسته؟
امسال سال 29
میشه. 29، من ببخشید اشتباه کردم، 29 سال داره اجرا میشه. اما در ماه مبارک رمضان چی؟ آیا ما نمایش هایی رو در نظر میگیریم برای اینکه مخاطبینمون چیز رو داشته باشن برای دیدن یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که ما البته جشنواره صاحب دلان تقریبا خدمت شما عرض کنم در سالهای گذشته این برنامه رو داشت که در ایام در واقع خاصی در واقع برنامه‌ای داشته باشه. امسال هم البته یک برنامه‌ای با همکاری دفتر کانون تئاتر خیابانی برگزار شده، بعد داره میخواد برگزار بشه از امروز که جلوی تئاتر هست. در گذشتم بوده، بله، مثلا خدمت شما عرض بکنم که مراسم ترنابازی داشتن، علی نامه خانی داشتن، خدمت شما عرض بکنم که خدمت شما عرض بکنم پرده خانی داشتن، ولی خب با توجه به این که خدمت شما عرض بکنم که تئاتر در واقع کانون نمایش‌های دینی معمولا ما محرم و سفر و گاهی اوقات هم مثلا به ماه رمضان هم میخورد، مثلا حدود 90 روز ما برنامه داشتیم. الان هم یه برنامه هستش که خدمت شما عرض کنم که ترنوازی هست، بعد خدمت شما عرض کنم که علی نامخانی هستش که خدمت شما آقای ورمزیاره و آقای میرزا علی هستن خدمت شما عرض کنم و
بله.
فکر میکنم چند مجلس هم تعزیه به همین مناسبت لیالی قدر داره برگزار میشه. در گذشته های شاید مثلا 6-7 سال پیش بله یه برنامه هایی در تالار وحدت به همین مناسبت بود.
بله دقیقا.
و در ماه رمضان هم ما یه نمایشی داشتیم در واقع همین فدک به اسم خدمت شما عرض بکنم که اذان صبح که موضوع نخیله رو مطرح میکرد که من 3 سال پی در پی در تالار وحدت این نمایش فاخر اجراش رو با هنرمندان خدمت شما عرض بکنم که از زنده تئاتر و سینما و یادی بکنیم از آقای خدمت شما عرض کنم انوشیروان ارجمند که ایشون هم 1 سال ما افتخار داشتیم در نمایش اذان صبح خدمت شما هستم در تالار وحدت در خدمت شما بودیم.
و چه شد که ادامه پیدا نکرد؟
ببینید خب اون یه کار فاخر بود و به هر حال باید بنیاد رودکی تالار وحدت درخواستی داشته باشه که این کار به این مناسبت اجرا باشه. البته الان هم فکر میکنم در تالار وحدت یه کاری هستش که 10 شب اونجا بناس اجرا بشه در همین ایام لیالی قبر هم میخوره، ولی خب اون یه کار پرحجمی بود، تقریبا حدود 80-90 نفر بازیگر داشت، دکور بسیار عظیمی داشت و خب هزینه بر هم بود. الان میدونید که ما اقتصاد تئاترمون خود دچار مشکلاتی است و طبیعیه که اینا تأثیر میذاره در تولید یا باز تولید آثار در واقع فاخر با این حجم. خب اون کاری که ما کردیم یک پژوهشی نویسندهش کرده بودن راجع به موضوع نخیله و جریان نخیله و
آقای توسلی
بعد ایام در واقع در همون ایام به ضربت خوردن در واقع مولای متقیان منتج میشد و بعدش هم خدمت شما عرض کنم به موضوع امام حسن عسکری پرداخته میشد.
بله آیا فرهنگ، حالا در کل ما چون وقتی که وارد ماه مبارک رمضان میشیم یک مقداری بعضی فعالیت فرهنگی آهسته تر میشن، اما یک فضایی هست، من احساس خودمون دارم میگم، اینکه بعد از افطار یک فضای خیلی خوبی هست که نمایش هم خب اغلب بعد از ظهر هستن، میتونن که خیلی در جذب مخاطب موفق باشن و این ساعتهایی رو که مخاطب داره تا سحر براش برنامه‌های متفاوتی رو ببینه، مثل سینماهای ما که این در واقع از چند سال پیش این اتفاق خوب رو در شاهد هستیم. فکر می‌کنید که یه همچین اتفاقی بتونه در عرصه نمایش بیفته یا نه؟
خب ببینید خدمت شما عرض کنم که بالاخره الان هم باز تو فضای جامعه ما بالاخره نمایشگاه قرآنی هست. من 5 سال مدیر برای نمایش نمایشگاه قرآن بودم. خب ما اونجا در نمایشگاه قرآن هم یه سری آثار با موضوعیت دینی خیابانی تولید میکردیم، 2-3 تا کار فاخر مثلا پرحجم اونجا اجرا میشد و خدمت شما عرض بکنم که اونم یه اتفاق فرهنگی بود. حالا امسال هنوز زیاد خیلی خبر ندارم راجع به این موضوع که آیا اونجا هنوز آثار نمایشی اجرا میشه یا نمیشه. امروز هم مطلع شدم که صحبت آقای یکی از پیشکسوت های تعزیه اینجا تشریف داشتن، بس که صحبت این بودش که شاید در ایام لیالی قدر یعنی در همون 2-3 روزه شاید برای اصلا بینندگان و علاقمندان در مقابل تالار سنگرج به اصلا اجراهایی از تعزیه با موضوعیت در واقع همین شهادت مولا علی علیه السلام داشته باشن. ولی الان خدمت شما است که این موضوعی که شما فرمودید به نظر من یک موضوعیست که باید از اول سال بهش فکر بکنیم.
بله.
که آثاری در واقع اجرا بشه که اولا مسئله اقتصادی در تئاتر الان مطرح قیمت بلیت. امروز ما داشتیم با همین پیشکسوت صحبت میکردیم، بحث بلیت 30,000 تومانی واقعا برای مخاطب گرونه، یعنی این به نظر من یک اتفاق خوبی برای تئاتر ولی برای مخاطب و کم شدن مخاطب تأثیر به نظر مستقیمی گذاشت. مثلا تو همین ایام اگه قیمت بلیت پایین تر باشه، مناسب تر باشه، واقعا اگه توان دولت و مرکز و معاملت هنری این باشه بتونه یه سوبسیدی به این ایام به بلیت ها بده و مردم بتونن بیشتر بدن، به نظر من یه مقدار این اتفاق میفته. خب طبیعی است که همونطور که حضرت عالی فرمودید اجراها معمولا بعد از افطار اتفاق میفته. من یادمه در گذشته بعض از این اجراها حتی اگر مصادف میشد با نزدیک به اذان، بعضی از این گروه ها خودشون افطاری میدن تو سالن، مثلا در سالن چارسو من یادمه یه سال این اتفاق افتاد، آقای سیروس ابراهیم‌زاده یک نمایشی داشتن، خیلی هم متناسب بود و افطاری میدادن، یعنی مخاطب وقتی میومد میدید که از اون که میدن افطاریش میخورد بعدم میرفت نمایشش میگید. به نظرم این پیشنهاد حضرت عالی قابل بررسی هستش، انشالله ببینیم که با جناب آقای کرمی هم صحبت بشه، شاید انشالله در سالهای آتی این اتفاق بیفته. البته در این ایام به نظرم یکی از بخشهایی که باید احیا بشه همین در واقع فلسفه خدمت شما از کنم نمایش های آیینی است که منتسب به رمضان میشه، ماه مبارک رمضان میشه و اینها میتونه خیلی راهگشا باشه. حتی در گذشته اگه شما میدونید و حتما مطلع هستید خدمت شما، نقل های متناسب با این ایام گفته میشد و در این ایام اون نقل ها حالا در واقع به صورت بخش های از شاهنامه که در واقع غم‌انگیز بود و تراژدی بود مطرح میشد و مردم بعد افطار در واقع به این توجه میکنن. ایام لیالی قدر هم که به تناسب اون باز همون نقالی های متناسب اون ایام اجرا میشد.
بله، سپاس ویژه از شما. من فقط این نکته رو به صحبت های جناب فرهنگ اضافه کنم، اگر ایشون گفتن که بحث بلیت بود و گفتن 30,000 تومان، از این طرفش هم در نظر بگیرید که واقعا 30,000 تومان کل بلیت ها هم که فروخته بشه، کل در واقع صندلی ها هم که به فروش بره، برای گروه در نهایت با توجه به هزینه‌ای که کردن چیزی نمیشه. یعنی بله. فکر نکنن بحث های فرهنگ این هستش که در واقع جاهای بیان حالا یا از سمت دولت یا سازمان ها.
بله منظورم سوبسیده.
بله بیان
یعنی سوبسیده. بله شاید من شما از کنم فکر میکنم که سال گذشته ما در یک سمیناری برگزار شد راجع به تئاتر خصوصی، گروه های بله. کشورهای مختلف در واقع همسایه های در ما که اومده بودن، اینها بعض از این گروه های مثلا گروه های خصوصی صحبت میکنن، گفتن که دولت کمک میکنه و گروه ها در واقع قیمت بلیتشون رو پایین میارن و این باعث میشه ما مخاطب بیشتری داشته باشیم. منظورم این است که بالاخره باید دولت هم تو این بخش تئاتر به عنوان یک هنر اندیشورز، یک هنر تاثیرگذار، مادر همه هنرها، باید توجه جدیتر از نظر در واقع بودجه گذاری داشته باشه که این در واقع توی در واقع برنامه زندگی مردم برای دیدن تئاتر باشه. بله الان 30,000 تومان واقعا پولی نیستش، ولی با توجه به مشکلاتی که الان از نظر اقتصادی هست، این برای یه خانواده مثلا 3-4 نفره خب خیلی سنگینه.
بله
این من منظورم این که بله دولت باید بیشتر توجه بکنه و تئاتر به عنوان در واقع هنر مادری که هم به سینما وام میده و هم در واقع تأثیر گذاره در بلوغ فرهنگی جامعه ما، میتونه تأثیر بذاره در اطلاع فرهنگی ما، تأثیر میذاره و تأثیرهای بسیار جدی واقعا در جامعه ما و در فرهنگ جامعه ما میتونه داشته باشه. من از این نظر عرض کنم بله الان واقعا گروه های تئاتری همینطور که از اتاقی فهمیدید واقعا با جای بسیار دود، با تماشاچی، با فروش بلیط مجبور هستن که در واقع اجرا داشته باشه. من منظورم در همین ایام بود که
بله.
شما پیشنهاد فرمودید، بنده هم موافق هستم.
سپاس از شما جناب فرهنگ، براتون آرزو موفقیت دارم، التماس دعا در خدمتتون.
بله. خیلی متشکرم. من هم تشکر می‌کنم از شما تهیه کننده شما و محبتی که به من داشتید. متشکرم. خدا نگهدارید.
شما رو به خدا بسپارید.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
گفتگو با آقای محمود فرهنگ، مدیر کانون نمایش‌های دینی کشور. اعلام ساعت 16:20 اجازه بدید باز هم در این ساعت سری بزنیم به همکارمون سرکار خانم آسیه همتی در بخش دوم خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری در خدمتشون باشیم. خانم همتی خواهش میکنم بفرمایید.
مجدد به شما سلام میکنم. من هم خانم روزبخش وقتتون بخیر باشه. در بخش دوم خبرها همراه شما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خبرهای این بخش رو با یک خبر از تماشاخانه استاد مشایخی آغاز میکنم. تماشاخانه استاد مشایخی میزبان آشیانه است. نمایش آشیانه به کارگردانی سمانه شعبانی در اردیبهشت خرداد ماه در محل تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به روی صحنه میره. نمایش در ساعت 24:45 دقیقه اجرا میشه و مدت زمانمون هم حدوداً 50 دقیقه هست. و خلاصه این نمایش، یعنی نمایش آشیانه که نوشته مهدی صفای نجات هست، اینطور اومده که در زمان بمباران خرمشهر قصه هایی رو توی انباری یک خونه قدیمی میدید. هما و خدا منتظر برگشت حادی هستند و ادامه جریانی که روند این نمایش رو شکل میده. سمانه شعبانی و هیلا رضاییان بازیگران آشیانه هستند و صدای کامران تختی هم همراه نمایش هست. نمایش کمیته نان به نویسندگی و کارگردانی لیلی آج از 23 اردیبهشت ماه اجرای خودش رو در هر شب ساعت 18:30 دقیقه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده. لیلی آج نویسنده و کارگردان این نمایش ضمن اشاره به موضوع نمایشش گفته که کمیته نان یک نمایش تلخ اما امیدوارکننده است. عرصه خوشرز، شاهو رستمی، لبخند بدیعی، الهام شعبانی، غزاله جزایری و سعید احمدی بازیگران این نمایش 75 دقیقه هست. و اما آخرین خبرمون هم برمیگرده به افتتاح 7 نمایشگاه مهمانی هنر در خانه هنرمندان ایران. 7 نمایشگاه مهمانی هنر با عنوان فیگوراتیو با حضور جمعی از هنرمندان جوان در تمام گالری های خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. نمایشگاه مهمانی هنر هر ساله در ماه مبارک رمضان در خانه هنرمندان ایران برپا میشه که این دوره با موضوع طراحی فیگوراتیو از 27 اردیبهشت ماه تا 21 خرداد ماه در گالری های خانه هنرمندان ایران میزبان 300 اثر از هنرمندان متولد دو دهه 60 و 70 است. مهمانی هنر در 7 دوره خودش با تمرکز بر آثار هنرمندان جوان به خصوص هنرمندان غیر تهرانی تصویر سازی از وضعیت طراحی ایران رو نمایی. در طول نمایشگاه کارگاه های تخصصی به صورت مداوم در گالری ممیز برگزار خواهد شد. علاوه بر این پنل های تخصصی هم با حضور صاحب نظران و استادان برگزار
چی؟
خواهد شد. این بود خبرهای امروز یک شنبه 29 خرداد ماه.
بله. خیلی متشکریم از شما خانم همتی عزیز و باهاتون خداحافظی میکنم. خب دوستان، برنامه رو ادامه میدیم از رادیو نمایش و امیدواریم که همراه ما باشید تا ساعت 17:05 بعد از ظهر با این برنامه ارغوان هنر. همچنان صحبت بکنیم در مورد موضوع برنامه‌مون، نمایش های آینی ماه مبارک رمضان با حضور کارشناس برنامه‌مون آقای جلالی. آقای جلالی اگر که موافق باشید در این بخش بپردازیم به مصادیق این در واقع مراسم و آیین‌های سنتی در شهرهای کشورمون که کم هم نیستن. خیلی مراسم خیلی زیاده. حالا من نمیدونم دوستان چرا توجه نکردن بیشتر سر این موضوع که این مراسم واقعا در شهرشون در روستاشون.
آره
مثلا من یکی از آره یکی از اون مواردی که من خودم شاهدش بودم در مثلا یکی از چند تا از روستاهای استان گیلان، حتی در استان اردبیل هم این انجام میشه، این مراسم در ماه مبارک رمضان. حتی بعضی ها قبل از آمدن ماه مبارک رمضان این مراسم رو در روزهایی که دو سه روز مونده در به استقبال در واقع ماه مبارک رمضان میرن و دو سه روز مونده به ماه مبارک رمضان این مراسم رو انجام میدن. مراسم همون سمن و پزونه. شاید مثلا سمن و پزون ما رو ببره به این که این کار مال در واقع مراسم عید نوروز هست و معمولا با آمدن سال نو این کار میکنن یا قبل از سال نو، ولی خیلی ها در اون شهرها و روستاهای استانها در استان گیلان و همطور اردبیل این کار رو انجام میدن. خیلی مراسم قشنگیه، خیلی خانواده ها مشارکت میکنن. در خیلی از روستاها، یکی دوتا از روستاهای استان گیلان من دیدم که شب خانم ها میاند و میشینن مراسم خاصی رو، همین نقلی که در واقع آقای محمود فرهنگ هم بهش اشاره کردن، نقل شاهنامه خوانی دارن در مراسم ویژه، این کار رو هم حتی تو این مراسم هم انجام میدن و خاص مثلا ایام فاطمیه یا حتی نوروز نیست سمن و پزون.
من حالا با توجه به صحبت هم که شما کردیم، من از ابتدا هم توضیحی که داشتم میدادم گفتم آیین ها رو بله خیلی مد نظر داشتیم. بحث نمایشیش رو که خب خود دوستان میدونن در جریان هستن، یکی از همین آیین ها که جنبه نمایشی هم دارد که در واقع اونجایی که من داشتم میگفتم که این آیین به شکل خاصی انجام میشه با هدف خاصی علاوه بر مثلا شنیدن و دیدن، این حس چشایی یا بویایی رو تحریک کردن. همین سمنو هم برای همین هست. یک مراسم دیگری هم هست که در خراسان جنوبی از جمله بیرجند و سربیشه انجام میدن، رمضان خانیه یا رمزو، یه همچین رمزو خونی، حالا امیدوارم من درست تلفظش کردم.
با همون خویش اونجا تلفظ میشه. بله،
اصولا تو نیمه دوم ماه رمضان در شبهای 14، 15، 16 که فکر کنم مثلا فردا شب، همین شبها میشه دیگه، فردا شب و پس فردا شب بعد از افطار که نور ماه، چون میدونی ماه قمری در واقع وقتی به نیمه میرسه ماه کامله دیگه، در نور ماه، این تأکید رو میکنم به خاطر این در واقع جمله که اومده بود، تعداد از مردا در اساس مثلا 4-5 تایی میان بیرون جمع میشن دور هم، یکیشون که بزرگتره میست یک ابیاتی و اشعاری رو میخونه که بهش استاد میگن یا استا، حالا بازم با لهجه و گویش خراسان جنوبی. بعد میرن به خانه های توانگران و اونهایی که دستشون در واقع به دهنشون میرسه تو منطقه شناسایی کردن، میرن در اون خونه ها وای میستن و بعد ندا در میدن که آیا کسی در خانه هست، و اگه کسی باشه میگه که آره، شروع میکنن اون در واقع اشعار و خواندنش رو ادامه میدن و بعد اون اهالی خانه یک مقدار نزورات خودشون رو، حالا که اغلب خوراکی هم هست، با اونها میدن و اونها میبرن و به در خانه های در واقع کسانی که میدونن وضعشون خوب نیست به اونها توضیح میکنن و در واقع که برای افطار و سحر آیندهشون در واقع خوراک و غذا داشته.
در لرستان هم یه مراسم اینجوری هست که حلیم پزونه. چون میدونی حلیم اصلا لرستان خیلی معروفه، خیلی خوشمزه تر از آره جاهای دیگه درست میکنن. بعد همین مراسم رو دارن در بخصوص در شبهای قدر و بعد در خونه ها رو میزنن و میگن آیا کسی هست که بیاد و این حلیم رو، حالا با اون آوازهای خاصی که دارن در شبهای قدر این کار رو انجام میدن. و خیلی خیلی مراسم قشنگیه. آره. خیلی مراسم قشنگ.
یه بخشی در واقع میتونستن دوستان به اینها هم اشاره کنن، چون اینها در واقع همه این صحبتو که ما کردیم جنبه نمایشی داره، خیلی جاهاش تاثیر گذاشته بر نمایش‌های آیین سنتی ما، در خیلیش هم بهش اشاره شده. در خدمت شما.
پس شما هم دوستان عزیز میتونید به هم مراسم خاصی که در شهر و روستاتون هست در ماه مبارک رمضان اشاره بکنید، از طریق شماره تلفن برنامه به ما بگین 33